بده. زنی که چهرهش کذا و قابلیت اینه داره که خودشو به هر رنگ و به هر صورتی که میخواد در بیاره، اینطوری دیگه بیش از این عرضی نداری. ماده نخواستی مانند زن زشت رو که لفظ چیزی میگن عجوزه، که بعد دیگه حالا یواش یواش اینا آمده در بین حرفا چیز مردم، بعد دیگه اونهایی که لجبازند و کذا و کذا، بعد اینا میگن آقا ایشون فلانی مثل هیولا رو دیگه میمونه. بله این هیولا خیلی بله هیولا رو میمونه. میگه خواب دیدم که یک دفعه دیدم یه هیولای پیشه جلوی چشم من در آمده و من ترسیدم. اینطور از این فرمان شد که همواره خود را در نقابهای صورتهای نوعیه پوشیده داره. بله ماده که هیچ جا الان نمیتونی ماده رو پیدا کنی، ولی در همه جا هست. الان تو این سنگ، بله این سنگ رو، این صورت جسمی سنگ رو، صورت نوعیش رو نقاب خودش قرار داده، خودش رو پشت پرده پنهون کرد. بله به رنگهای گوناگون در میان که ما فقط رنگها رو میبینیم، میخوایم او رو پیداش کنیم، خودش رو پشت نقاب صورتها پنهان میکنه و نشون نمیده. بله که میشه که همواره خود را در نقابهای صورتهای نوعیه پوشیده دارد و از این جهت اون را زشت رو تعبیر کرده است جناب شیخ، که فعلیتی برای او جز پذیرفتن صور نیست. فرمودید که ماده اولا فعلیت داره؟ نه خیلی دیگه، چون فعلیت یعنی صورت یعنی کمال. فقط تنها فعلیتی داره، تنها کمالی که داره اینه که پذیرفتن صور را داره. ایشون میگه هرچی به ما بدید ما قبول میکنیم، این تنها فعلیتش هم یکیه. بلا هیچ فعلیتی خودش در مرتبه ذاتش نداره، هیچ صورتی هیچ کمالی را نداره. بگیم که ماده اولا کمال آب رو داره، کمال خاک رو داره، کمال سنگ رو داره، کمال جماد را، نبات را، حیوان را، انسان را، این کمالات هیچی رو نداره؟ هیچ کدام رو میفرمایید؟ نخیر نداره. خب پس چجوریه ایشون هیچ کمال که نداره؟ مگه میشه ما یه موجودی داشته باشیم که بی کمال محض باشه و باز وجودم داشته باشه؟ چون آخه شما در قبلها فرمودید هر چرا که وجوده کمال دیگه، کمال یعنی وجود، در درسای دهم یازدهم اونجا بود کمال یعنی وجود. خب پس میشه که دیگه ماده اولا هیچ کمالی رو نداره و در این حال وجودم داشته باشه، هیچ فعلیتی صورتی نداشته باشه، بازم موجود باشه؟ این فرمان که بله فعلیت داره، فقط تنها کمالش اینه که قابل خوبیه. اینم کم نیست، خیلی کماله. ولذا می فرمان که فعلیتی برای او جز پذیرفتن صور نیست و کمالی جز این پذیرفتن ندارد. تنها کمالی که داره اینه که پذیراییه، پذیرای خوبیه همین اندازه. زیرا که آثار عالم ماده همه از صور نوعی است. الان این خودش مطلبیه، یک اصلیه که اون چرا که الان در نشأه طبیعت آثاری رو مشاهده می‌فرمایید، تمام این آثار همه مربوط به صورت هاست، نه مربوط به ماده، یعنی مراد ماده اولا. اگر میخواید مراد از این صورت ها را اون ماده ثانیه بگیرید، البته ماده ثانیه چرا اون کمالی رو داره و ماده ثانیه البته آثاری هم داره، این بی آثار نیست. مثل اینکه الان نطفه رو میفرمایید ماده ثانیه است از برای علقه، علقه ماده ثانیه است از برای مزقه، مزقه ماده ثانیه است از برای عظام بدن، بدن ماده ثانیه است از برای نفس ناطقه. حالا هر یکی از اینها یا برای خودشون اثر ندارن؟ یعنی الان نطفه اثر نداره، این هسته خرما به اندازه خودش تأثیر نداره و همینطور و تمام. ماده ثانیه اثر داره، چون ماده ثانیه خودش یک نوع صورتیه و هر کجا که صورت باشه اثر داره. اما ماده اولا چون هیچ صورت نداره، هیچ فعلیت نداره، تنها قوه محض است و تنها پذیرای محض، ولذا در عالم هیچی نمیتونید اثری رو بگید که بگید این اثر مال ماده اولاست نه مال صورته. حالا بفرمون ببینیم آتش میسوزونه، اون ماده اولای آتش میسوزونه یا صورت نوعیش داره میسوزونه؟ میفرمایید صورت نوعیه است. اون ماده اولایی که در این آتش است نه سوزنده است نه ماده اولای در آب خنک کننده است. بعد به خاطر اینکه فرمودید ماده اولا تو تمام اجسام هست دیگه، اگر قرار باشه ماده اولای در آتش بسوزونه و ماده اولای در آب سرد کنه، پس لازمش اینه که ماده اولا هم سرد کنه هم بسوزونه، ولی که این نیست، با اینکه در هر دو جا یه ماده اولاست. و هیچ این که میبینیم که این عنصر یا این صورت نوعیه یک تأثیری داره که اون تأثیر را اون صورت نوعیه دیگر نداره، با اینکه همهشون در ماده با هم دیگر شریکن، پس معلومه که تمام اثرها همه مربوط به صور نوعیه است نه مال جناب ماده. اینی که در آخر هم میفرمان که زیرا که آثار عالم ماده همه از صور نوعیه است. خب درس 37 تمام شد. درس 38 در درس گذشته چنان که گفتیم تا حدی بله به تعریف ماده و صورت و مفهوم قوه و فعل آشنا شده ایم. در این درس نیز به دنباله درس گذشته سخن میگوییم. حالا مطلبی که داریم اینه، میخوایم یه مقداری بازم اصطلاحاتی که آقایان دارن رو مطرح بفرمایم. آخه نه اینکه الفاظ و اصطلاح بعضی از لغت‌ها بعضی از زبان‌ها میره در زبان‌های دیگر تأثیر می‌کنه، ما مجبوریم که بریم معانی را که بعضی از لغات دارن رو بریم از خود اهل همون لغات یاد بگیریم، از زبان خودشون یاد بگیریم. همینطور که الان فرمودید که زبان تبری مازندرانی ما اصلا ریشه زبان فرانسویه، که زبان فرانسه و اصلا کشور فرانسه اون اساسش ریشهش مال مازندران ما. یه گروهی از مازندران رفتن اونجا و یواش یواش موندن و اصطلاحات مازندرانی ما رو همونجا رواج دادن و بعد یواش یواش دیگه اون اصطلاحات تطور پیدا کرد، لغت دیگه، کلمات بین مردم. میبینید که الان مثلا ما بریم پیش پدر مادرامون یا یه دو تا دوره جلوتر اونا اصلا حرف بزنن شاید اصلا ما رو حالیمون هم نشه. راجعه میفرمایید از بس که اون اصطلاحات قدیمیشون الان ما داریم کم کم داریم از اینا دور میشیم، هی دیگه یواش یواش بچه هامونو فارسی یاد میدیم و خیلی هم بله چه ذوقم میکنیم. ای ما بیچار مردم، ای ما بیچار مردم. نازنین الفاظ خوش تبری مازندرانی خودمون رو از دست بچه هامون گرفتیم و مثلا الفاظ فارسی یاد میدیم و میگیم که به به دیگه پیشرفت شد کردیم، متمدن بار آمدیم از این حرفایی که آقا بیچاره کردن ما رو واقعا بیچاره کردن. حالا حرفی نیست که آدم زبان فارسی بگیره، زبان فارسی یاد بگیره، زبان فرانسوی یاد بگیره، زبان عربی یاد بگیره، اما زبان اصیل خودمونم بدونیم. معانی الفاظ ما دارن که زبان عربی حتی اون معانی رو نداره و حتی بعضی از الفاظ ما، الفاظ مازندرانی ما تو عربی هم به کار رفته. یعنی اینطوری الان الفاظ مازندرانی ما عجیب ریشه دار شده، حتی در عرب هم اون الفاظ رفته، چه اینکه بعضی از الفاظ عربی هم آمده در الفاظ مازندرانی ما دخالت کرد. یعنی خیلی از کلمات ما اصلا عربیه، یه مقداری اون ریشهش را آدم دنبال بکنه، ریشه رو بگیره، خیلی مهمه. منتها یه مقداری دیگه بندگان خدا این مثلا الفاظ تبری که از الفاظ عربی آمده دیگه بعد اون بندگان خدا نتونستن این الفاظ عربی رو خوب استعمال کنن، بعد این الفاظ یه مقدار تطور پیدا کرده. مثلا میگیم ما میگیم اوسا یا اسا، ولی اوسا، این اوسا یعنی از ساعه، بله شکر کنم که اوسا خورشید خاور است من، یعنی شکر میکنم که از ساعه الان خورشید خاورست. ولی اون مثلا از ساعه عربی آمده اینجا شده اوسا. یه مقداری تغییر تحولات اینجوری هست ریشه، مثل دکل ما که میگیم، ولی یه همون درکله، یعنی فلکل. ولی بعد اومده اینجا شده دکل و دکل. مثلا از این اصطلاحات فراوون ما داریم، تطور پیدا کرده، مثل اکلاشب دارن طرف های شما هم هست، طرف های ما هم هست. این پیرزن ها پیرمرد ها استعمال میکنن که مثلا شما به چه کاری مشه دیگه، هیچی ها گریه و اینا، من دیگه اکلاشه به من گریه شده اکلا. بعد ریشهش بگیم میگه اکلاشب، یعنی خورد خوراک. بله اصلا خورد خوراک. الان گاهی هم میگیم آقا فلانی بیچاره اینقدر در عزای فرزندش ناراحتی که اصلا خورد خوراکش گریه شده. بله اینو در طرفای ما، بله پیرزنها پیرمردها وقتی میخوان بگن که الان من به چه کاری دیگه مشغولم کرده و ولم نمیکنه، میگه اکلاشه به من اینه که فلون کار انجام بده. ولی اینم از مادر عزیزمون یاد گرفتیم. این اصطلاحات رو باید توجه کرد و این اصطلاحات هست که متاسفانه حفظ نشده و داره از دست ما هم در میره. خیلی افسوس که اصطلاحات مازندرانی ما داره از دست ما در میره. حالا اخیراً یک قلتکای خورده شده، بد نیست یه مقداری ولی اصطلاحات. حالا انشاءالله اگر این ابیات طبری آقا در سطح استان خوب پخش بشه و همه اینو بگیرن داشته باشن، این ابیات طبری آخه خیلی الان کتاب، مثلا کتابای دیوان امیر مازندرانی چاپ شده دیدم من، خیلی جاهاش رو این آقای بندگان خدا نتونستن اون اصطلاحات اصیل رو درست کنن. آخه ما الان یه سری اصطلاحات داریم در آمل استعمال میکنن، یه سری رو شماها دارید، یه سری رو بابلی‌ها دارن، یه سری رو ساروی‌ها دارن، یه سری اصطلاحات حق با ماست، یه سری حق با شماست، یه سری حق با ساروی‌هاست. باید اون ریشه ها رو پیدا کرد درست. الان یعنی یکی امیر مازندرانی رو گرفته، بله دیوانش رو تصحیح کرده، کلاً الفاظ بابلی رو گذاشته. خب آقا مازندران که بابلی نبود که، درسته؟ بارفروش بابل خیلی ریشه داره، آمل از بارفروش ریشه دارتره. گرگان و آمل در سطح مازندران از همه شهرها ریشه دارتره. با این حال هم مثلا شما بروید در آمل، اینجور نیست که اصطلاحات رو اون اصیل حفظ شده باشه که غلطک خورده. الان میبینید مردم رو آقای روحانی میاره تو داخل مسجد مینشونه. یه الان بعضی از این پیرزنای ما هنوز بندگان خدا نمیدونن که ولا زالین ولا زالین، اصلا معلوم نیست چی میگن. خب اینجور اصطلاحات را با اینکه بالای سرشون هستیم، کلمه به کلمه نماز را دارن اینها رو تلقین میکنن، مثلا مالک یوم الدین و همچین چیز دارن بهش یاد میدن، بعد باز میگه صراط المستقیم. خود داره میگه دیگه، بعد باشه این صراط المستقیم صراط المستقیم و همینجور میگه. این اصطلاحات میمونه، این الفاظ میمونه، گرفتاری پیش میاد. اصطلاحات حفظ کردن بسیار کار مشکلی هست، خیلی هم کار سختیه. حالا در این حال معیاری که الان شما در اصطلاحات مازندرانی میتونید به کار داشته باشید اینه که ابیات طبری آقا رو محور قرار بدید. اون اصطلاحات اصیله دیگه، ایشون حالا چه تحقیقاتی تو تک تک این کلمات کردن که تمام این کلمات ریشه مازندرانیش چیه و ریشه بعد اگه عربی داره ریشه عربیش چیه و بعضی از اصطلاحات ریشه انگلیسی دارن، ریشه انگلیسیشون چیه. خیلی مشکل هست اصطلاحات خودمون رو الان ما ریشیابی کنیم که ببینیم از کجا این الفاظ برخواسته شده. حالا غرض هر کسی را اصطلاحی داده ایم و درس میمونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فعل در لغت عرب به معنی کار کردن است و در اصطلاح نحوی کلمه ایست که در افاده معنی مستقل باشد و علاوه هیئت کلمه دلالت بر یکی از ازمنه سگانه ماضی یا حالو یا استقبال داشته باشد و در اصطلاح علوم عقلی به معنی است که اکنون توضیح داده ایم. عرض کردیم که برای قوه و فعل معانی مختلفه که لفظ قوه را در این درس سه تا معنا کردیم. یکی لفظ قوه در ازای بالفعل که الان مراد ما در درس 38 این معنای قوه است و یکی هم قوه در مقابل ضعف و دیگری هم قوه به معنای توانایی در تأثیر که این دو معنای اخیر در درس 38 مراد ما نیستن. لفظ فعل هم به وزن لفظ قوه اونم معانی داره که یه وقتی لفظ فعل رو استعمال میکنیم و مراد از فعل را در مقابل قوه میدانیم که میفرمایید الان این هسته خرما فعلا درخت خرما نیست بلکه بالقوه درخت خرماست. وقتی که حرکت بکنه و درخت خرما بشه حالا میگیم که فعلا درخت خرما شده. مراد از این فعلا بالفعل یعنی این که الان اون کمالی رو که هسته میخواست به اون کمال برسه به اون کمالش رسیده، به غایتش راه پیدا کرده و الان بالفعل اون کمال رو دارا شده. این فعل در اصطلاح در مقابل قوه در اصطلاح فلسفه است، یعنی در علم علوم عقلی است که یعنی مراد فعلیت در فلسفه. اما یه وقتی لفظ فعل رو میگیم که لفظ فعل به معنای لغته که همونطوری که فرمودن به معنای کار کردنه و همین لفظ فعل رو باز میبینیم که در اصطلاح نحو باز به یک معنای خاصه که در اونجا میفرمان که کلماتی که ما در اصطلاحات نحوی داریم یا کلماتی که در لغت عرب داریم این کلمات بر سه قسمند. اگر یک کلمه داشته باشیم که دلالت بر معنایی بکنه و معناش هم معنای مستقل باشه و در او زمان مطرح هم نباشه که زمان الان یا زمان قبل یا زمان بعد، میگیم که این کلمه اسم ولی به معنی اسم، مثل این که میفرمایید مثلا محمد و الان لفظ شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم اسمه. چرا؟ برای اینکه دلالت میکند بر معنایی که مراد اون شخصیت بزرگوار خاتم انبیا مثلا سلام الله علیه. اما در این معنای این لفظ هم هیچ موقع زمانم به کار گرفته نشده که مثلا فلانی الان قبل بعد نخیر، اسم است برای فلانی، توش زمان مطرح نیست. و یه وقتی یک کلمه ای داریم که دلالت بر یه معنای مستقل میکنه اما توش زمان هم مطرح است، مثلا میگیم که ضربه، زد. خب زد الان خود زدن یه معنای مستقلیه غیر از خورده، غیر از برده، غیر از مثلا کرده. زد خودش یه معناییه، اما این که یه معنایی هست در این حال همراه با زمانم هست. زد کی زد؟ میگیم قبلا زد. حالا میزند چطور؟ میزند یعنی آینده میزند، یا میزند همین الان داره میزنه مثلا، یا بزن، بله در آینده بزن به این معنا، یا بزن همین الان بزن، که اینها دیگه این گونه از کلمات رو تعبیر میکنم فعل، کلمه ای که دلالت بر معنای مستقلم بکنه و همراه با زمان هم باشه. و اگر یک کلمه ای داشته باشیم که نه معنی مستقل داشته باشه و نه توش زمان مطرح باشه اونو میگن که حرفه، مثلا من، از. از خب یعنی چی که از؟ از چی به چی؟ ولی هیچ معنایی هم نمیده. مثلا الا به سوی، به سوی چی آخه؟ معنا نمیده. مثلا فی، در. در یعنی چی آخه؟ در چی آخه؟ در خانه، در بله مسجد، در خیابان، در کجا آخه؟ هیچ معنا نمیده این حروف. و زمانم که توش مطرح نیست در دیگه معنا نداره که بگیم یعنی گذشته، یعنی آینده، یعنی الان، هیچ معنایی هم نمیده و همراه با زمانم نیست. حالا الان شما ما هر چی داریم حرف میزنیم بالاخره یا اسمه یا فعله یا حرفه. اینا بحث‌های اصطلاحات دیگه صرفی و نحوی. پس فعل یه وقتی به معنای لغوی میخوایم بگیریم، لغتی میگیم به معنای کار کردن. فلانی میخورد، میاشامد، میرود، بر میخیزد، میخوابد، حرف میزند، این حالا همه کاره. حالا اگه گفتیم که فلانی گفت، خب کی گفت؟ زمان قبلی. میگوید یا الان یا زمان آینده. فلانی حرف بزن، ولی یعنی همین الان. حرف زدن هم یک نوع کاریه، یک نوع فعلیه. اینا دیگه اصطلاحات فعل در نحوی که دیگه مسبوق هستید، الحمدلله معطلی نداری. اینه که فرمودن فعل در لغت عرب به معنی کار کردن است و در اصطلاح نحوی که علم شریف نحو باشه، کلمه ایست که در افاده معنا مستقل باشد. در این که میخواد یه معنایی رو برسونه، این به اصطلاح فعل مستقله، یا در افاده معنای مستقل باشد و علاوه هیئت کلمه دلالت بر یکی از ازمنه، از زمانهای سگانه ماضی گذشته، حال که معلومه، و یا استقبال که آینده داشته باشد که معلومه دیگه. و در اصطلاح علوم عقلی به معنایی است که اکنون توضیح دادیم. اکنون توضیح دادید، همون فعلیت در مقابل قوه رو میفرمایید، که الان میفرمایید مثلا این هسته خرما الان بالقوه درخت خرماست. فعلا درخت خرما نیست، بالفعل. خب کی بالفعل درخت خرما میشه؟ راهش اینه که هسته کاشته بشه، کم کم جوانه بزنه، سر در بیاره، به صورت یه درخت بشه. بعد حالا میگیم که اون هسته خرما که حالا درخت شده، حالا چطور؟ میگیم حالا درخت بالفعله. اینجا مراد از بالفعل یعنی اون چی که در استعداد و قوای اون هسته بود، الان همه شکوفا شده و به سوی اون مقصدی هم که داشت به مقصد رسیده است و الان مطلوب او حاصل شده. این ازش تعبیر میفرمایید به فعلیت. بله، همش چشم من به دره که خدا رحم کنه که گرفتار نشیم. حالا به قول ملای رومی، باید اصطلاحات را، الفاظ را آدم متوجه باشه. هر لفظی رو که آدم شنید نمیتونه بیاره به اون معنایی که دلش میخواد و دنبالش کنه. باید ببینیم که این لفظ در اصطلاح کسانی که این لفظ رو در اصطلاح خودشون دارن چی معنا میده. مثل لفظ فعل، لفظ قوه، لفظ مثلا وجود، لفظ ماهیت، اینا هر کدام در اصطلاح اون علوم خاص خودشون یه معانی مخصوص دارن. ما نمیتونیم با الفاظ دیگران بجنگیم. آدم هرگز جنگ الفاظ نمیتونه داشته باشه و باید دقت کنه که به سر معانی الفاظی که افراد، اشخاص، گروه ها استعمال میکنن، به سر اون معانی برسه. منتها دیگه مردم نمیشه. مثلا الان گروهی اگه بخوام بگن که ما هیئت عاشقان حسین، خب درست میشه. بگیم هیئت دلدادگان حسین، درست میشه. اما بگیم هیئت دیوانگان حسین، آخه نه اینکه الان لفظ دیوانه رو مردم مثلا تو ذهن خودشون دارن، اون دیوانه های سر خیابونی کذا و کذا، این که در میبینی بد میگیره. خب حالا اینم دیوانه لفظ میگه، آقا هم در الهی نامه میگه الهی دیوانگان فرزانگانن، بر فرزانگان و دیوانگان آفرین، ولی اونم یه فرمایشی. ما باید اصطلاح مردم رو محفوظ کنیم، ببینیم هر کسی اصطلاحی به کار میبره مفهوم و معنی اصطلاحش چیه. چیکار داریم که هر معنایی که را از هر لفظی داریم به ذهن خودمون داریم، اون معنا رو بیاریم و با کسی که این الفاظ را به کار میگیره به جنگ بیافتیم که نه خیر، آقا شما چرا این حرف رو گفتی؟ خب آقا من این حرف رو گفتم برای خودم یه معنایی رو اراده کردم، شما بیا ببین معنایی که من میگم درستی یا نه. اگه معنای من درست بود دیگه چرا با لفظ دعوا داری؟ بله که دیگه نباید بیاد روی الفاظ آدم بحث کنه، دعوا داشته باشه. نوعاً گرفتاری ها، اشتباهات، اینها همه از این که معانی الفاظ را نمیدونیم، هش با الفاظی که داریم با معانی همونها را در نظر خودمون در نظر میگیریم، بعد هم میبینیم که در معانی میفتیم. حالا این همه آیات، روایات، این همه فرمایشات، قیامت، دنیا، آخرت، اینها همه روی الفاظ پیاده شده. بله خب آدم باید بره دنبال این که ببینه قرآن میگه زلزله میاد یعنی چی، قرآن میگه ستاره ها در قیامت منتمس میشن یعنی چی، قرآن میگه که بله آفتاب و ماه به هم دیگه برخورد میکنن یعنی چه، و زمین اسقال ها را سنگینی ها را اینها را بیرون میریزه یعنی چی. آدم باید بره، اینها یه اصطلاحات خاصیه، یه اصطلاحات قرآنیه، باید بره مطابق با اونها حرفشو بشنوه. الان عرض زمین یه اصطلاحی در علم هیئت داره که الان ما اتفاقا هر چرا که در ذهنمون الان تا میگیم زمین، همینی که در اصطلاح هیئته رو میگیم. یه اصطلاحی به یه معنای خاصی هم در قرآن داره. خب حالا میشادم که لفظ عرض را، زمین را، با معنایی که اینجا الان به ذهنش داره این لفظ رو بگیره و به این معنا رو بعد حالا بره در قرآن. قرآن اگه گفت اذا زلزلت الارض و زلزاله ها، از زلزله یه معنایی در اینجا داریم که الان مثلا تکون میخوره زمین، این میگن زلزله. و زمین هم کدوم منظور؟ یعنی همین زمینی که الان کره زمینی که روش زندگی میکنیم. خب آقا این کره زمین با این زلزله اصطلاح اینجوری، این اصطلاح هیئته، این اصلا ربطی به قرآن نداره، این اصلا مربوط به قرآن نیست. یه کسی یک درس دروس هیئت آقا رو میخون و میفهمید که آقا عرض قرآنی با عرض حیوی، زمین در اصطلاح قرآن و زمین در اصطلاح علم هیئت، از هم دیگر باید جدا بشن. این دو تا معنای جداگانه دارن، اصلا ربطی به هم ندارن که، به هم مرتبط نیستن. و چون ایشون با این معنای زمین در اصطلاح علم هیئت انس داره و یک عمرم گفتیم زمین، اونم آسمان، اونم آفتاب، اونم ماه، اونم ستاره، اینم دریا، اونم چه، حالا اذا شمس کبرت چطور؟ اون آفتاب. و اذا نجومون کدرت، این ستاره ها. و اذا البحار و فجرت، این دریای خزر. و اذا زلزلت الارض و زلزاله ها، این زمین. خب چرا اینجوری معنا میکنید شما؟ سرش اینه که اصطلاح محفوظ نمونده. هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر کسی را سیرتی بنهاده ایم. ببینیم اصطلاح قرآن در زمین چیه، در آسمان چیه، در زلزله یعنی چی، در ستاره یعنی چی، در آفتاب یعنی چی. بعد حالا یک خلط لفظی باعث شده که تمام مردم منتظر میمونن الان که کی خدا اینا کرده یه روزی فرا برسه که تمام اینها عالم همه رو بزنن نابودشون کنن. که چی آقا؟ آقا شما مخالف با قرآن هستید؟ نه خیر آقا، نوکر قرآن هم هستید. پس قرآن میگه آفتاب که اینجور میگه. خب شما اگه یه فرق بین آفتاب علم هیئت و آفتاب بین معنی قرآنی میگذاشتید حرف تموم. الان این معانی که در ذهنه از آفتاب و از ماه و از دریا و از ستاره و از زمین و از آسمان، اینا همه اصطلاح حیویه، هیئته، علم شریف هیئته. و قرآن که بر اساس علم هیئت که حرف نزده که. اگه پس این باشه، پس قرآن در این بخشا باید بشه هیئتی دیگه، میشه علم هیئت. اون وقت پس قرآن این بخشا شده است علم هیئت دیگه، قرآن نیست. و این هم باید دقت کرد. ما به تعبیر ملای رومی، هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی بر خودش سیره ای داره، هر کسی را اصطلاحی داده ایم. چیکار دارید با اصطلاح مردم، با سیره مردم آدم بجنگه؟ هر کسی بر خودش برنامه داره. الان اینجا سیره شما در افطار کردن، در روزه گرفتن طوریه، حالا می روید در فلون کشور اونو افطار کردن شو یه طور دیگری. آدم چیکار داره با مردم بجنگه که آقا شما چرا مثل ما افطار نمی کنید؟ خب اونا یه طور دیگر داره، شما برنامه خودتون داشته باشید. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. هر کسی رو مطابق با اصطلاحشون مدشون کنی، این طوری باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث دل و تاریکی شب، باز در دیوان استاد علامه جناب حسنزاده آملی روحی فدا می‌خوانیم که آه از دل و آه از دل و آه از دل ناقابل، آه از دل افسرده، آه از دل بی‌حاصل. وقتی بدون جهت که به صاحب دل می نگرد می بیند که هرچه هست از اوست، خود را در پیشگاه دلبرش و در پیشگاه حقیقت نظام هستی تهی دست می یابد، لذا مجبور است که از دل آه بکشد. آه از دل و آه از دل و آه از دل ناقابل، آه از دل افسرده، آه از دل بی‌حاصل. دلی که افسرده است، دلی که حاصل نداده. در سرزمین کشور دل حقیقت محبت حق قرص نشده است و دلی که در پیشگاه دلبر و حقیقت نظام هستی خضوع نکرده است، دلی که در پیشگاه خدای تبارک و تعالی هیچ نکاشته است تا با صاحب دل آشنایی پیدا کند. ای دیده گلابی زن باری دو سه بر رویش، باشد که به خود آید اون خفته لایعقل. امشب که شب شهادت جناب مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون کسی که تمام دلها همه امشب با اوست و دل او هم با دلبر نظام هستی یعنی حقیقت حق اتحاد وجودی دارد، شب احیا هست و شب لیلت القدر، و در این لیلت القدر علی جناب وسیع سلام الله علیه انشاءالله بتوانیم اهل دل بشویم. ای دیده گلابی زن باری دو سه بر رویش، باشد که به خدای اون خفته لایعقل. عشق از چشم سرازیر میشه امشب و در تاریکی این شب دلها امشب عشق بارانند و همه در پیشگاه جناب مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه خاضعه هم. منتها باید به انسان به خیش خطاب کند که همانی که در الهی نامه است فرموده هم. فرمود الهی تا کعبه وصلت فرسنگ هاست و در راه خرسنگ ها. اونقدر این دل با حوادث دنیا، با اون چه که موانع راه است، این دل انس پیدا کرده است که این خرسنگ ها مانع وصل اویان به حقیقت عالم. تا حقیقت دل انسان با کعبه وصل حق متصل بشود چقدر راهه. تا کعبه وصلت فرسنگ هاست و در راه خرسنگ ها. و این لنگ به مراتب کمتر از خرچنگ است، و این لنگ به مراتب کمتر از خرچنگ است. خرچنگ را گفتن به کجا می روی؟ گفت به چین و ماچین. گفتن با این راه و روش تو که نزاری داری، نه دل شب حالی داری، می خواهی با این بی حالیت تا کعبه وصل حق که فرسنگ هاست راه، این راه رو طی کنی؟ اینه که جز این که از دل بنالد و بازم عشق از چشمش سرازیر بشود راه دیگری نداره. در این مسیر انسانسازی الهی، در این لیلت القدر حق متعال که شب تنزل قرآن کریمه، انشاءالله همه ما قرآنی بشویم و دل را به دلدار و صاحب قرآن در این شب بسپاریم. ای دیده گلابی زن باری دو سه بر رویش، باشد که به خود آید اون خفته لایعقل، از گفتن لا تائل دردی نشود درمان، زنهار و دو صد زنهار از گفتن لا تائل، هرگز نسزد حرف از قاف و سخن از انقا، اون را چو جعل مست سرگین بود و پشکر. وقتی دل خوب کنه با ای عالم و هرچه رو که از او بر میخیزد، مگر میتواند با حقیقت عالم متحد بشود. صد گونه معما را پی بردم و حل کردم، در حل معمایم پیش آمده صد مشکل. من هستم و این هستی موجیست ز دریایی، کن را نبود قعر و کن را نبود ساحل. عمری حسن از درس و از بحث نیاسوده است، از درسش و از بحثش حرفی نشده حاصل. اونی که میخواد حقیقت حقه، تا توحید در دل انسان پیاده بشود بسیار کار مشکلیه. تا حقیقت وحدت توحیدی در دل انسان غرق بشود و این درخت غرق شده در دل انسان سرسبز بشود و بار بدهد و میوه بیاورد که انسان موحد الهی بشود، کاریست بسیار مشکل. اما باید گفت که گرچه راه سخت است، راه دشوار است و تن از کار لرزان است یاران، اما دل خریدار است که این ره راه جانان است یاران. گرچه کار مشکله و راه هم طولانیه، اونچنان راه طولانی است که صاحب امشب امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج می فرماد که من به خودم می پیچم مثل یک آدم مار گزیده‌ای، هی می گفت یقول آه من قلت زاد و طول سفر و عظیم المورد. می گفت ناله می زد، جناب ظاهرن حجر ابن عدی باشه، می گفت آقا شبها به خودش ناله می زد، می پیچی آه و ناله می کرد، آه من قلت زاد، که سرمایه راه هم خیلی کمه، توشه راه هم بسیار کمه و راه هم بسیار طولانی. آه من قلت زاد و طول سفر، مسافرت طولانی در پیش دارم و از طرفی هم زاد و راهلم بسیار کمه و عظیم المورد، راهی سنگین. راه دل اگرچه راهیست مستقیم به دلدار متصل می شود، اما راهیست بسیار دشوار مشکل، راهیست که با یک ذره قفلت و بی احتیاطی سقوط از عرش است به عرش به فرش، از بهشت دل انسانی سقوط می کند و در جهنم قرار می گیرد. اینه که می فرمان که باید در این مسیر راه تنها سرمایه‌ای که برای دل کسب کنی همینه، آه 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 آه، که این آه از اسماء الله بشود، که دم به دم اون صاحب دل با این آه دل را بگیرد و به سوی ملکوت اعلایش ببرد، دست صاحب دل رو بگیره و به سوی دل برش سوق بدهد. امیدواریم که در این لیلة القدر علوی همه ما اهل دل باشیم و در پیشگاه حقیقت عالم زانوی ادب بزنیم و از قرآن او بهترین بهره را برای طول عمرمون گرفته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. باز در سوز و گدازم ز تف دل چه کنم، کار مشکل شده مشکل شده مشکل چه کنم. دفتر عمر گشودم که چه بگذشت ز عمر، هیچ نگذشت مگر عاطل و باطل چه کنم. توبه کردم که به جز رندی و مستی نکنم، بار توبه نرسیده است به منزل چه کنم. غافل از غافله بودم به سهرگاه سفر، راه دور است و کتلها به مقابل چه کنم. در نکته 61 هزار یک نکته است آقا می فرمان که اگر راست میگی به حقیقت برو و بگو آمدم. اگر گفتن اینجا چرا آمدیم، بگو به کجا رو اما به کدوم در رو کنم. این ره است و دگر دوام ره نیست، این در است و دگر دوام در نیست. اگر گفتن به اذن کی آمدی، بگو شنیدم بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست. در گشاده است و صلا در داده، خان انداخته، خودتون فرمودید بیا. اگر گفتن تا به حال کجا بودی، بگو راه گم کرده بودم. اگر گفتن چی آوردی، بگو اولا دل شکسته که از شما نقل است، در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. و ثانیاً جز نداری نبود مایه دارایی من، طمع بخششم از درگاه سلطان من است. کجا بریم کجا بریم. و ثالثاً الهی آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان، بیامرز رایگان. اگر گفتن برونش کنید، از در بیرونش کنید، تو تا حالا کجا بودی؟ پس چرا نیومده بودی؟ بگو نمیروم ز دیار شما به کشور دیگر، برون کنید از این در، درآیم از در دیگر. اگر گفتن این جرأت را از کی آموختی، بگو از حلم شما، چون خود تو معرفی کردی من حلیمم. اگر با این حال گفتن قابلیت استفاضه نداری، بگو قابلیت رو هم شما افاضه می فرمایی. باز اگر از تو اعراض نمودن، بگو به والله، به بالله، به تالله، به حق آیه نصر من الله که من از دامن دست بر ندیرم. اگر کشته شدم الحکم لله، اگر گفتن مذنبی برو گناهکار دنبال کاره، بگو اولا شنیدم شما قفاری، ثانیا من که ملک نیستم آدم زادم، و ثالثا ناکرده گناه در این جهان کیست، بگو اون کس که گناه نکرده و زیست، بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست، بگو. اگر گفتن این حرف ها را از کجا یاد گرفتی، بگو بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود اون این همه قول و غزل، تعبیه در منقارش. این دیگه آخرین پله است که دل به دلدار بدیم ها. اگر گفتن چه میخواهی، بگو جز تو ما را هوای دیگر نیست، جز لقای تو هیچ در سر نیست، تنها چیزی که خواستم اون اینه که دلت رو به دل ما بدی، ما دلبر گیر بیاریم که با هم دل بدیم و دلبر بگیریم. والحمدلله رب العالمین.